بسم الله الحمد لله صلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نظریه دوم بنا بر فرض اول که موضوع اخراج و دم است، در جمع بین این روایات میگویند روایات مانعه ناظر به اخراج دم اختیاری است، روایات مجوز مربوط به اخراج دم در حال ضرورت است. بر این اساس تعارض بین روایتین برداشته می شود. یا خلاصه بکنید، بفرمایید صحیحه حریز در مورد اخراج دم در حال ضرورت است. صحیحه حلبی در مورد اخراج دم مختارن است، فعله تعارضی نداره. این نظریه اولا جماعتی از محققین منهم مرحوم اردبیلی در مجمع البرهان جلد 6 و منهم صاحب حدائق جلد 15 و اشار الی ذلک صاحب جواهر در جلد 18. اولا کلمات این محققین را من اولها الى آخرها یادداشت بفرمایید. مجمع جلد 6 صفحه 311 فی مورد می فرمد لعله محمولتون على حال ضروره، فی مورد اخرى می فرماید هم لعل ضروره لحمل والأفق والأول أفق بقوانين الاستدلال. مرادش از اول جمع بین روایات مختارن و ضرورتن هست. طایفه مانعه را هم بکنیم بر مختار، طایفه مجوز را هم بکنیم به مورد حاجت. صاحب حدائق ای زن، همین معنا را انتخاب کرده است. صفحه 500 خورده صاحب جواهر ای زن، اشاره به همین مطلب می کند. صفحه 409 یا 408 این نظریه آمده برای بعض معاصرینم صریحاً این نظریه را انتخاب کرده اند، یعنی نظریه است که الان قائل دارد. برای این نظریه سه دلیل اقامه می شود. دلیل اول، کما فی الجواهر می گویند روایات مانعه موافق با مشهور است، از این جهت طرح روایات مانعه نمی شود. یعنی روایات مانعه حمل بر کراهت نمی شود، لأن شهرت علا طبقه. جواهر را ملاحظه کنید، کلمه شهرت در جواهر موجود است. بخوانید آقا اون عبارت جواهر را. ها، این کلمه به تقیید به ضرورت. صاحب جواهر این نظریه را انتخاب نمی کند، اما جهت این که این نظریه میگه حرف خوبی است. چرا؟ میگه برای اینکه روایت مانعه را حمل بر کراهت کردین خلاف شهرت است. حمل روایات ما لعجل ذالک صحیح نیست که بگوییم مراد کراهته. پس چه باید کرد؟ میگه جنبه این است که ما مقید بکنیم روایات مجوزه را به حال ضرورت، روایات مانعه در حال اختیار به قوت خود باقی بماند. این مطلبی است که ایشون تبعا للحدائق و تبعا لمرحوم اردبیلی رضوان الله تعالی علیه تقریب میکند. البته دو صد بر برمیگردد، او یه جهت دیگری دارد که برمیگردد. پس یک راه، چرا ما این تفصیل را انتخاب بکنیم؟ راهش اینه که روایات مانع را نمیشه حمل بر کراهت کرد. فقط راه منحصر میشود به چی؟ به این که ما تفصیل بین حال اختیار و ضرورت بدهیم. این یک دلیل است که فی الجواهر به اون اشاره شده است. دلیل دوم، ما فی المجمع و حدائق، حدائق صفحه 426 جلد 15، مجمع جلد 6 صفحه 311. حدائق واضح است که به دنبال تحقیق مجمع رفته است. هر دو این جمله را دارند: فإن الظاهر فی الجمع انما هو حمل هذه الاخبار على الضرورة فإن هذا الأخبار مطلقة والأخبار الأول مفصلة والقاعدة تقتضي حمل المجمل على المبين أو المطلق على المقيد. كي إن مطلب را کما ذکرنا در مجمع به دو کلمه اشاره کرده، همون این است و اون این است که میگه طایفه مجوزه مجمل است، طایفه مانعه مفصل است. قاعده این است که المفصل و مقدمون علی المجمل. چرا این مجمل است؟ چرا اون مفصل است؟ جهتش این است که صحیحه حریز که حدیث پنج است و کل اون طائفه مطلقاً میگوید یجوز و اخراج و ده. حالا مطلقاً میگوید یجوز و اخراج الدم یعنی چه؟ اگر به اطلاقش عکس کنید این نتیجه میدهد، یعنی مختاراً و مسترّاً. اگر به اطلاقش عکس نکنید دو احتمال دارد. یک احتمال این است که اختصاص به حال ضرورت داشته باشد، احتمال دوم این است که مطلق باشد. و کیف کان صحیح جمیل و اون طائف نوع اجمالی دارد، اما مطلق است و اما از مطلقم پایین تر است. و لذا می فرماید به این که این مجمل است، طائفه مانعه می فرماید مفصل است. ملاحظه کنید طائفه مانعه را، حدیث یک، حدیث دو، صحیحه حلبی و صحیحه زراره از باب 62 بود ظاهرا. اون روایت و اون طایفه، شش تای دیگه هم ردیف اونها قرار بدیم، اکثر اونها اینجوری میگن، میگه اگه ناچار حجامت بکنه، اگر ناچار نیست حجامت نکنه. فلم یکن له بد من الحجامه حجامت بکنه. این واضحه که تفسیر میده، میفرماید اگر حجامت ضروری است فلیحتجم حجامت بکند، اگر ضروری نیست نکند. خب واضحه که مفصل است، داره تفصیل میده جواز در حال ضرورت و منع در غیر حال ضرورت. فعلیه شما دو طایفه روایت داره، احد و طایفته این که حدیث پنج و ردیفش باشد مجمل است، طایفه دوم که حدیث یک و دو باشد و ردیفهاش اونها مبین است، مفصل است. مرحوم اردبیلی به دو کلم این بحث رو گذرانده به این که حمل مجمله علل مفصل. مرحوم حداق دو سطر عبارت آورده، فإن القاعده تقتضی، اینو حرف حداقه، در مجمع این حرفا خبری نیست. فعلیه دلیل دوم برای این نظریه این است که جمع بین روایات بی این بیان به مکان من الامکان است، پس تعارض برداشته می شود، پس مشکلی بین این 14 یا 15 روایت نخواهد بود. این هم بیان دوم. بیان سوم که ادق از این دو هست این است که اگر ما نظریه اولا را انتخاب کردیم، طبعا در نظریه اولا در حکم ما تصرف کرده ایم، یعنی مراد از لا که ظهور در حرمت دارد رفعیت کردید، از حکم رفعیت کردید. در جمع دوم ما در حکم تصرف نکردیم، در موضوع تصرف کردیم. لا همون حرمت است، منتها موردش کجاست؟ در حال اختیار. لا بس همون جواز است، لکن موردش کجاست؟ در حال ضرورت. اگر ما جمع بین المتعارضین بی این بیان کردیم که مانع در حال اختیار باشد، مجوزه در حال ضرورت باشد، بنابراین ما در حکم تصرف نکردیم. فیدور الان بین جمع موضوعی و جمع حکمی، جمع موضوعی تقدم بر جمع حکمی دارد کما ذکرنا مرارن. فعلیه این نظریه دوم. الان اقوال در این نظریه روشن شد، ادله این نظریه روشن شد. برای این نظریه دو شاهد این جمع درست شده. شاهد اول حدیث 3 از باب 62 و قال علیه السلام اذا ازاه الدم فلا بأس به و یحتجم. اذا ازاه الدم میگن اذیت به معنای ضرورت است، اگر اذیت میشود یعنی ضرورت داره. این آقا مبتلا به مسئله فشار بالا یا فشار پایین است، اگر حجامت نکند ضرر میبیند. مراد از عزا او مسئله اذیت است، ضرورت است، حاجت است. پس این روایت دلیل بر این تفصیل است که معل حاجت جایز بدون حاجت حرام، کما این که برای این نظریه به حدیث سه از باب 71 در مورد جرب است. سألت عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال عليه السلام لا بأس. فيؤذيه ايضا مراد ضرورت است، اذیت است، ضرورت است. به این دو روایت بر جمع بین متعارضین بر نحوه دوم استدلال شده است. واضح است که این دو روایت ولو هر دو ذکر شده است، اما حدیث سه از باب 71 بهتر است، برای اینکه حدیث سه از باب 62 دیروز عرض کردیم اقل مشکلش حسن ابن سیغل است. حسن ابن سیغل توثیق نشده. این روایت سه باب 71 اون هم لا یخلو ان شبهتن در مسعدت ابن صدقه، اما اون علی کل حال قائل به توثیق دارد. فعلیه برای نظریه دوم علی مسلک اول سه دلیل ذکر شد، دو شاهد جمع ذکر شد، کما این که برای نظریه اولا یک شاهد جمع ذکر شد و اون حدیث چهار از باب 62 لا احبوس. ما رو میخواییم تعارض را برداریم، همیشه کار فقه ها این است که تعارض را برداره. چرا امتصال ممکن نباشد؟ اگر تغییر گفتیم عهده ما را میگیریم، اگر عهده ما را از سن خارج کردیم. بنابراین الالان علا فرض اول که موضوع اخراج و دم باشد، همه روایات را یکاسه کنید، موضوع را شیء واحد بگیرید، بعد بیایید ادله طرفین را ملاحظه کنید، تعارض را ملاحظه کنید. دفع تعارض به دو طریق انجام شد. طریق اول حمل بر کراهت که نراقی و جماعتی می‌فرمایند. طریق دوم حمل بر حال ضرورت و غیره که محقق اردبیلی فی رأسهم مسئله صاحب حدائق و غیر ذالک هستش. اگر ما فرض دوم را انتخاب کردیم، در اول بحث گفتیم دو فرض داریم. فرض اول این است که وضوع اخراج و دم گرفته بشود، حجامت احد الاسباب باشد، استیاق احد الاسباب باشد، حک الجسد احد الاسباب باشد، قلع الزرس احد المصادیق باشد و غیر ذلک. الان روی این فرض مسئله من خیال میکنه واضح شد. دو نظریه در اولا تعارض بین روایت را تسجیل کنید، اسناد را ملاحظه کنید، بعد از تسجیل تعارض بروید به سراغ حل مشکله که دو طریق است، طریق مستند و طریق مجمع. فرض دوم این بود که نه، ما عناوین متعدد داریم، در کلمات فقهارم عناوین متعدد هست و هر دو تعدد تقدم الکلام. چرا اقوال متعدد است؟ آدرسم دادیم، بعضی ها موضوع را اخراج دم گرفتن، بعضی ها حجامت گرفتن، بعضی ها حک الجسد گرفتن، بعضی ها قلع الزرس گرفتن. همون عباراتی که گفتیم و دو مرتبه بیارید تو کار، کما اینکه روایات شما هم مختلف بود. اقلا در روایات 7 عنوان 8 عنوان در روایات آمده. قبلا این روایاتش را اشاره کردیم، ما حک الجسد در کدام باب است، قلع الزرس در کدام باب است، این را نگفتیم، اما مسئله حجامت کل روایاتش را خوندیم. روایات مسواک مفصل بیان شد، همونها را باید دو مرتبه بیارید تو کار، کما اینکه صاحب جواهر همین کار را کرده، مرحوم آقای خویی ناقصا همین کار را کرده و جماعت دیگری هم همین کار را کردن. یعنی میگن این موضوعات که هم اقوال دارد و هم روایات دارد مستقلا بررسی بشه. چرا همه را ما یک کاسه کنیم؟ مثلا یکی از این موضوعات که هم قائل دارد و هم روایت دارد، مسئله ادما و اخراج و دم است. میگن این را مستقلا بیارید به میدون، روایاتش را بررسی کن. نتیجه خیلی فرق میکند در بعض از موارد. مثلا کما ذکرنا، جواهرم ابتدان همین را بررسی کرده، اخراج و دم را میگه، تحریم را میگه، قیل بالکراهت را میگه، تا آخر محقق میگوید از هر همال کراهه، که همون نظریه دوم است. این روایاتش در حقیقت سه روایت است. لعل سه روایت هم بیشتر باشد. در باب هفتاد و سه حدیث یک معتبران است، صحیحه معاویه ابن عمار است. حدیث سه معتبرون است، صحیحه حلبی است. حدیث دو ولو به عنوان صحیحه ذکر شده است فی بعض الکتب، اما حدیث دو سابقا مفصل بحث کردیم، صحیحه قطعا نیست. برای اینکه محمد ابن عمر ابن یزید در رأس سند است و قلنا که محمد ابن عمر ابن یزید توثیق نشده، بر این اساس اون دو روایت صحیحه با این یک روایت ضعیفه که مؤید اون دو روایت است، تمام این روایات میگوید اخراج و دم من المحرمه حرامون است. در این موضوع ظاهرن جای تردیدی نباشد، روایات همه متفقن که اخراج و دم حرامون است. در این بین مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه صحیحه معاویه ابن عمار حدیث 92 از محرمات احرام باب 92 یا حدیث 4 به طریق علل که دیروز خوندیم، حدیث 4 به طریق علل در کدام باب بود دیروز؟ باب 71 حدیث 4 شاید. علاکلال ایشون حدیث 4 باب 71 اینجا آورده، در باب 92 هم آورده. مرحوم آقای خویی حدیث 1 از باب 92، هر دو معتبرون است. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بر این اطلاقات قیدی زده است، می فرماد این اطلاقات تقیید می شود به صحیحه معاویه ابن عمار که می گوید مسواک کردن ولو خون بیاید عیب ندارد، که در عهد الحدیثین داشت به بذالک جرت سنه. مسواک و این ادما در روایت داشت و به ذالک مثلا جرت سنه. مرحوم آقای خویی آمد این روایت را مخصص اون عمومات قرار داده، مقید اون اطلاقات قرار داده. بر این اساس اگر ما این موضوع را مستقلن ملاحظه کنیم کار نداره، مثلا با روایت احجام با اون روایت حق هیچ کار نداره، ما هستیم و مسئله ادماع و دم. ایشون می فهمن ادماع و دم دما حرام است مگر در مورد مسواک. این فرمایش ایشون یا جای تأمل دارد یا تحقیق احتیاج دارد. این استثنائیشون بدون اون کار تحقیقی ناتمام است. این که مطلق ادما حرام باشد این درست است، این که ادماع به وسیله مسواک جایز باشد، این یا ناتمام است یا تغییر میخواد. همینجور نمیتوانید این حرف رو بپذیرید. چرا نمیتوانید؟ تقدم الکلام که روایات در مورد مسواک تعارض دارد. بعض از روایات مثل حدیث دو از باب 92 می فرماید مسواک جایز است ولو مع الادماع. بعض از روایات لعل صحیح حلبی باشد علی ما ببالی می گوید ادما حرام است، مطلقا حرام است، مسواک مع الادما حرام است، فعلیه. به این نتیجه خواهد رسید که صحیحه معاویت ابن عمار که خود مبتلا به تعارض است، صحیحه معاویه میگن مع الادما عیب ندارد، صحیحه حلبی علامه ببالی میگوید حرام است. مسواک مع الادما حرام است، مسواک مع الادما جایز است. هما متعارضان. تا این تعارض حل نکنید نمیشود. اگر تعارض را حل کردید بعد بروید مقایسه نسبت بکنید ببینید چی در میاد. اگر تعارض را حل نکردید نمیتوانید به این سادگی بیایید روایات ادما که مطلقتون هست تخصیص بزنید. فعلیه الالآن ادما لایم بقیه تأمل که مطلقا حرام است. در دفع تعارض بین این دو روایت وجوه متعددی گفته شده است که خود یک روز اقلن وقت میخواد بین تعارض روایات مسواک. اینجا جاش نیست، جاش اینه که ما اگر مسواک مستقلن رسیدیم بحث بکنیم اونجا ببینیم این روایات رو با چه کار بکنیم. متوجه شدید اشکال اطلاق فرمایش آقای خویی چیه؟ اشکال این است که حدیث دو تعارض دارد با اون حدیث دیگر. تا این تعارض حل نشود استدلال اینجا ناتمام است. اگر ما انشاءالله تالا رسیدیم در باب مسواک توانستیم مستقلن اون رو بحث بکنیم، باید اون وجوه ثلاثه بلکه اربعه که فقها در دفع تعارض روایات مسواک گفتن واحدن بعد واحد بحث بکنیم ببینیم نتیجه این فرمایش آقای خویی در می آید یا نمی آید. ولی الکلام تتمتون سیعتی انشاءالله.